بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 479، روز یک شنبه، مورخ 3/6/93.
ما اصالت و عداله ای هستند، از گفتن این که در رجال اصالت و عداله ای بشن بیراه نیست، بلکه نکته قویی میتونه باشه. لذا ما زدیم این نکته رو تو مباحث براءت، از این خیلی آرام گذشتیم، ولی اینجا توضیح دادیم که اینجور نیست. اصل این انتصابم به قدما مورد تردیده، اصل انتصاب به قدما مورد تردیده. حالا از آقای نقل کردید که اون آدم متتبعه، من قبول دارم، بیارید مسالک او رو ببینیم واقعا اینجوره که از خود کلمات قدما اصالت العدالهی در رجال استفاده می شود، یعنی برداشت آقای خویی از نگاه های رجالی قدما بوده است. خب بیارید ایره، عیب نداره، من قبول میکنم، بیارید ببینیم کجا قدما هم چی داره.
خب در ظاهر عبارات ممکنه یه نقطه فهمه، ولی یکی اینا رو معنا داره، عبارات منظوری نیست. و در واقع همون در نتیجه با شما همراه هستن،
بله، در این مبنا. ولی ما بگیم که بچه
دیانس نبوده،
بچه همین عبارت به آقایی نبوده. خب عبارات در کجا؟ در رجال یا در فقه؟
در عبارت فقه.
خب پس اگه در فقه باشم یه حرف ما شد. ما گفتیم که ان نهای خویی تخیله که در فقه اصالت العدالهی هن قدما. خب وقتی در فقه مثل شهادات، مثل صلات الجماعه، مثل باب حدود اصالت العداله ای باشن، پس بنابراین در باب رجال هم اصالت العداله ای هستن. ما استشمام کردیم اینو از حرفای آقای خویزه، میگه نمیشه به گردنشون گذاشتی رو، ولی به نظر ما ممکنه اقوا دلیلشون همین نگاه باشه. اینم ما مناقشه کردیم، یعنی ما در مباحث براءت گذشتیم. حالا اون آقا مطالعه کنید ببینید چی میگه. میگه اصالت العداله ای هم قدما یا نه؟ به نظر ما نیستن. و شاهد و علی عباراتی که ما آوردیم، شهید اول، دیگران، به کسی که از فقهای شیعه اصالت العداله رو به هذا المعنى الذی نقصد در رجال میتوان نسبت داد، فقط ابن جنید است و لا غیر. دیگران نه. بله ممکنه بعضی بوده اند، ولی به تعبیر شهید اول یا به تعبیر شهید ثانی و هما نادران بعض الاصحاب. تازه اون بعض الاصحاب هم که ظاهر الحال میگوین، اونم نباید با اصالت العداله خلط کرد. باز تمسک به ظاهر حال غیر از اصالت العداله است. لذا در بین فقهای شیعه در فقه اگر به کسی بخوایم نسبت بدیم اصالت العداله ایست، فقط ابن جنیده که اونم نصب الیه، عبارتاش هم نداریم. جالب اینه در این زمینه هم علامه واگویی نکرده، جای دیگه عبارتای ابن جنید و اسکافی رو آورده است، میتونیم حرفاشون رو بفهمیم. اینجا نقل مستقیمی هست، ابن جنید نیست داله بر این مطلب. لذا حالا این تحلیل ما که خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در بررسی این نکته بود که آیا قدمای اصحاب چنانچه مدرسه نجف مرحوم آی خویی به آنان نسبت میدهند در رجال اعتماد و تصحیحاتشون اسناد رو بر اساس اصالت العدالة بوده است یا نه. دیروز اشاره کردیم اگر دلیل مدرسه نجف استناد قدما به اصالت العداله در ابواب فقهی است، این مسئله ثابت نیست. تا بعد قیاس کنیم بگیم در رجال هم همچنین. ثانیاً پاسخ دوم که امروز وارد می شویم این است که افروز در برخی از ابواب فقهی مثل صلات جماعت قدما اصالت العدالهی باشن، اما قرائنی داریم که در باب قبول روایت و اعتماد به قول راوی قطعاً چنین نبودند. این قرائن عبارت هست از قرینه اول، روایات وارده در رابطه با خبر واحد است، روایات رو ببینید چنان چه محققین از اصولیین همین برداشت رو دارند، کأن احراز وساقت یه امر مسلمی بوده است در قبول خبر، نه جاری کردن اصالت العداله. لذا میبینید خدمت ائمه میرسند بعضی از اصحاب، سوال میکنند افلانون ثقتون آخذ عنه معالم دینی، احراز وثاقت راوی در قبول خبر لازم است که راوی میاد خدمت امام عرض میکنه مهر تایید بزنید فلانی ثقه هست که من روایات ازش بگیرم یا ثقه نیست. اگه اصالت العداله باشه که احتیاج بی سوال نداره، نگاه میکنه مؤمن لم یظهر منه فسق، میگه اصالة العدالة عادل و احراز وساق حد لازم. بله خدا خیرت بده اینا که مهمتر از ادبا، اینا که قریب به عصبه. پس آقایون اینجوری بوده است که، یعنی این روش از زمان ائمه بوده که احراز وساقت لازمه، وقت بعدن آقایون گفتن نه ما این روش زمان ائمه را قبول نداریم، اصالت العداله این میشیم. آره اگه ثابت شد اونجا احراز وساقت لازمه، به طریق اولا همه جا لازم میشه دیگه. شاهد دوم، قرینه دوم، مراجعه کنید به کلمات شیخ طوسی در کتاب عده، مبحث حجیت خبر واحد. شیخ طوسی حد فاصل بین قدما و بعد از خودش می باشد بسیاری از کتب اصحاب روش علمیانها در رجال و استنباط احکام در ید شیخ طوسی است، خبیر به طریقه اصحاب است. شیخ طوسی در عبارات انبوه و مختلفی تصریح می کند روش اصحاب در اعتماد به روات چگونه بوده است. ادعای اجماع می کند از فرقه محقه که فرقه محقه رو از زمان امام صادق الالآن من چنین دیدم که اگر روایتی رو در کتاب معروف و اصل مشهوری می دیدند و کان راوی ثقتن سکتو و سلم الامر و قبلو قوله. هذه عادته، کلمات دقت کنی، و سجیته من عهد النبی الى ائمه و الى الان. به روشنی کلام شیخ طوسی دلالت می کند روش روات و اصحاب و قدما الى زمان شیخ طوسی این بوده است، به روایتی عمل می کردن که راوی ثقه باشه، احراز وثاقا نه اصالت العداله.
کان راوی ثقه چطور
راویش باید ثقه باشه، معلومه دیگه، راویش باید ثقه باشه. اصالت العداله در مقابل احراز وساقت است. اصالت العداله یعنی عدم الفسق کافی است. میگن نه، احراز وساقت لازم، عدم الفسق کافی نیست. به هیچ وجه. احراز وساقت نه، راویش باید ثقه باشه، نه اصالت العداله ظاهره. میگن عدم فسق است، همین کافی است. میگن این نیست عدم الفسق. اصالت العداله عدم الفسق رو میرسونه، امر وجودی رو ثابت نمی کنه، وساقت رو ثابت نمی کنه. اصالت العداله میگه فاسق نیست. میگه نه، و کان راوی ثقتا و شاهد علیه قرینه سوم خود شیخ طوسی بلا شبه در رجال اصالت العداله ای نیست، اجای شکی نیست. شیخ طوسی که اصالت العداله ای نیست، ببینید همین اعلامی رو که مدرسه نجف اصالت العداله ای میداند اونها رو و انظار اونها رو در رجال ساقط میدانه، چون مبتنی بر اصالت العداله بوده اند، نگاه شیخ طوسی به اونها چیست؟ راجع به محمد بن حسن بن ولید قمی، شیخ القمیین، شیخ طوسی چی میگه؟ جلیل القدر، عارفون به رجال. اگه اصالت العداله‌ای باشه، اگه توصیقات ابن ولید تصحیحاتش بر اساس اصالت العداله باشه، به سند اعتماد میکنه، بر اساس اصالت العداله شیخ طوسی بومی عارفون به رجال، نباید یه قیدی بزنه الا انه یبتنی فی آرای رجالیه علی اصالت العداله، هم چیزی نباید بگه. نسبت به شیخ صدوق کان جلیلا حافظا للاحادیث بصیرا بالرجال. شیخ صدوقی رو که مدرسه نجف تارتن میگه مقلد ابن الولید، پس آراء رجالیش معتبر نیست، مرتن اخرى میگن اصالت العداله است، پس ساقط آرائش، شیخ طوسی میگه بصیرن به رجال. این قرائن رو که کنار هم قرار میدهی، سب کنید به علامه هلی برسیم. نه خیر، اگر اصالت العدالهی باشه، نه دیگه بصیر به رجال نخواهد بود. اگه هر چی، ببینید اصالت الاداره معناشو بفهمیم، اصالت الاداره اگه حاکم باشه، شما نمیخواد متخصص در رجال باشید، اصلا لازم نیست بحث رجال داشته باشید. شما ظاهر بود عدم فسقش، بگید انشالله عادل است، این میشه اصالت الاداره. چرا دیگه این میشه اصالت؟ خب بله، قدحی ندارد، این لازم نیست رجالی باشه. ست کتاب رجالی رو کنار خودش بگذاره، نگاه کنه ادبیات عرب بلد باشه، جمله عربی رو بفهمه، نگاه کنه نجاشی و شیخ و امثال ذالک تضعیفش نکردن، میگه انشالله عادل است. احراز میخواد، ولی احراز تسلط به قواعد عربی فقط، بیش از اون نمیخواد. دیگه تجمیع القرائن نیست که بره قرائن رو بررسی کنه، از دل قرائن بخواد توصیف در بیاره. تمام حرف آقای خویی این است که نسبت به نجاشی، نسبت به شیخ طوسی، نسبت به مثلا برخی دیگر، اینا از دل این بر اون بر توصیف رو به دست آوردن و اون وقت کابرن ان کابرم از حسی هم میشه. اما ابن ولید اینجوری نیست، هر جا اعتماد میکنه به یک سند علامت وثاقت نیست. برای چی علامت وثاقت نیست؟ چون اصالت العداله است. اصالت العداله را اگر گرفتیم، تمام آراء رجالی برای کسی که اصالت العداله را قبول نداره مفند است. اصلا نگاه بهش نمیتونیم بکنیم، برای ما فایده نداره دیگه. وقت همچه آدمی نسبت به ابن ولید، شیخ طوسی اصالت العداله نیست مسلم، ابن ولیدی که اصالت العداله ایست، همه آرائش به احتمال اصالت العداله ساقطه، بگیم بصیرون به رجال. شیخ صدوق هم بگیم بصیرون به رجال، یک جام تذکر ندیم که آقا آراء اینا چنین است. حالا جالب اینه، در ذیل مستثنیات نوادر الحکمه ما بررسی کردیم، اینم اضافه کنید اینجا، خودتون استقصا کنید این رو، اعتماد نجاشی به توثیقات قدما، اینم یک قرینه قویه میشه. برید پیدا کنید مواردی دارید اعتماد نجاشی به توثیقات همینانی که مدرسه نجف میفرماید اصالت العداله ای هستن، اینم زمیمش کنید. نتیجه این که تا اینجا به نظر ما بسیار روشن و واضح است که نمیتوان تصحیحات قدما رو نسبت به یک سند یا اعتماد به یک راوی یا روایت رو بر اساس اصالت العداله دانست. حالا این توثیقات چقدر ارزش داره اونو بعدا میرسیم، فعلا وارد اون نشیم که چه مقداری تصحیحات ارزش داره. این نسبت به قدما. بفرمایید. الان در جاش نیستیم، الان در مسیری بحث نیستیم، فی الجمله بحث خوبیه اما به اصالت العداله خیلی مرتبط نمیشه.
مثلا در مورد قومیین مشهور است، خب چجوری میشه بهشون نسبت داد؟
سختگیری بسیار خوب، خیلی هم خوبه اینا، ولی بالاخره این نیست که ما الان از بررسی اونها چیزی نسبت به اصالت العداله گیرمون نمیاد. به ضعیف اعتماد نمی کردن، تبعید می کردن، اما ملم یظهر منه فسقون احتمال داره و به خاطر اصالت العداله حرفش قبول می کردن. باز باعث نمی شه نسبت به اصالت العداله بررسی مکاتب رجالی بحث خوبیه، در جای خودشم در بحث غلو و اینا ممکنه نتیجه هم داشته باشه، اما الان در بحث ما خیلی عرض کنم ثمره نداره. اما مرحله دوم، انتصاب اصالت العداله به علامه هلی هم مورد مناقشه جدی بلکه قطعا مردود است. یک نکته دیروز اشاره کردیم، اون نکته کلی بود، این که وقتی مرحوم علامه هلی عدالت رو کیف نفسانی ملکه نفسانی میداند، با جریان اصالت العدم یه امر وجودی قابل اثبات نیست، نمیتونه مبناً اصالت عدم الفسقی و اصالت العدالهی باشه. ثانیاً و هو المهم، مدرسه نجف ابتنا کردن حرفشون رو بر استقرا در دو مورد. فرمودن یکی در شرح حال احمد ابن اسماعیل، یکی ابراهیم ابن هاشم مرحوم علامه فرموده است اصحاب جرح و تعدیل ندارند، لذا اقوا قبول خبر ایناست. آقای خویی فرمودن قطعا این مسئله دلالت بر اصالت العداله میکنه، راه دیگه ای نیست، این قطعا ابتناعش بر اصالت العداله است. حالا دقت کنید، آقای قدیری دارن دیروز اشاره کردن ابراهیم ابن هاشم رو، من تعجب کردم از دست ما چرا ابراهیم ابن هاشم خلاصه ساقط شده، ما ندیدیم در کلمات مثلا علامه. بعد به اون نوشته اصولمون که مراجعه کردم دیدم اونجا آوردیم ما که ابراهیم ابن هاشم هم بالاخره از کسانی است که علامه این حرف رو دارد و مثلا آقای خویی بهش اعتماد میکنه. امروز قبل از درسی که از آقایون آمدن گفتن آه فلانی تو کتاب رجالیش 5 مورد آورده، ما خیلی دیگه گفتیم خیلی باید شک کنیم و باید مثل شما بریم سراغ جعبه جادویی، بالاخره شک کنیم به کار خودمون. بعد توضیح دادن دیدم نه، اون مطلب دیگری است، براشون هم عرض کردم که ظاهرا همین 2 مورد معزالک بازم الانسان محل الخطأ و النسيان، اگه موارد دیگه تو کلمات آقای خویی بر استدلال بود، کلمات علامه دیدید با این جعبه های جادویی پیدا کردید، ما استفاده میکنیم. بله نه، حالا آقا که کتاب آورده بود قبل از بحث، بالاخره که آقای میگه اینجور، بالاخره حالا دقت کنید، عرض میکنیم که اولا ما مواردی رو در کلام علامه پیدا میکنی با این که کاملا ملاک اصالت العداله وجود دارد، ولی مرحوم علامه هلی در این موارد اصالت العداله جاری نمی کنند. ببینید در شرح حال زید نرسی و زید زراد که هر دو از روات و فقها شیعه هستند، عبارت مرحوم علامه در خلاصه این است: ولما لم اجد لاصحابنا تعدیلا لهما ولا طعنا فیهما. این کبرای اصالت العداله، من در بین اصحاب نه تعدیل دیدم، نه طعن دیدم، نه توثیق دیدم، هیچی ندیدم. پس باید بگن فالعقوا قبول روایت اصالت العداله اینه. این کبرا رو میارن میفرمان لما لم اجد لأصحابنا تعدیلا لهما ولا طعنا فیهما توقفت فی قبول روایتهما، چون اصحاب نه طعن دارن نه تعدیل دارن، من در قبول روایتشون متوقفم، نه تعدیل میبینم نه جرح میبینم. اصالت العداله کجاست؟ من توقف دارم در قبول روایات، نمیتونم قبول کنم. اگر سوال این از مدرسه نجر، اگر مرحوم علامه اصالت العداله ایست، خب باید اینجا طبق اصالت العداله بفرمایم قبول میکنیم قولشون رو، چرا میفرمان نحن من المتوقفین؟ در شرح حال سفیان ابن بله؟ نخیر اقوا اصلا غیر از اون دو که ندارن این دو. مهم اینه همون اصولی که از اینا نقل شده است، میخوان به اون اصول اعتماد بکنن و بهش علامه اینه، میخوان به اون دو اصل اعتماد کنن، باید وساقت راوی ثابت بشود. میفرمان اصحاب نسبت به این دو نه جرح دارن نه تعدیل دارن، من توقف میکنم. باشه او قبلش دیدم اونا هیچ در استشهاد خلل ایجاد نمی کنه. سفیان ابن مصعب عبدی از شعرای مدافع اهل بیت مرحوم علامه امینی در الغدیر فصلی رو نسبت به اشعار عبدی راجع به غدیر باز میکنه، اون فصل خواندنی است. روایتی رو از امام صادق نقل میکنن که علموا اولادکم اشعار العبدی، ولو روایت در سندش ضعف است ولی بالاخره این فرد از شرح حالش معلوم میشه آدم خیلی عجیب مدافع اهل بیت بوده، زبان تلقی هم داشته، اشعارش هم در ادب عربی اشعار جالبی است. علامه بررسی میکنه بعد از این که جرح و تعدیل نسبت به او قابل اثبات نیست، عبارتش اینه، آیا این عبارت با اصالت العدالت سازش داره؟ ولم یثبت عندی عدالت الرجل ولا جرحه و نحن فیه من المتوقفین. خب اگه کسی نتونه، کسی اصالت العدالتی باشه نتونه جرح فرد رو اثبات کنه و عدالت فرد رو از راه ادله به احراز نرسه، نوبت به اصالت العداله میرسه. ایشون میفرماد نخیر نسبت به سفیان ابن مصعب عبدی مسلم امامیست، اشاره کردیم اشعار غدیر داره، موضوع اصالت العداله کاملا تمامه. ایشون باید اینجوری بفرماین آقای سفیان ابن مصعب عبدی امامیست، جرحش ثابت نشد، تعدیلش ثابت نشد، اصالت العداله میگه خوبه، به خاطر اصالت العداله اعتماد کنیم به قولش. بفرماد و نحن فیه من المتوقفین. بنابراین مواردی داریم که راوی امامی جرح نداره، مثل این موارد علامه حکم به قبول روایت نمی کنه. موارد دیگری هم داریم، مراجعه کنید به کتب علامه، روات امامی جرح ندارن، علامه حکم به جهالت می کنه. اگر اصالت العداله ایست در تمام این موارد باید حکم به جهالت نکنه، بفرماد اقوا قبول روایتش است. بنابراین با این شواهد ما به این نتیجه میرسیم اگر دو مورد پیدا میکنید مثل احمد ابن اسماعیل و ابراهیم ابن هاشم با این که جرح و تعدیل ندارن، با صراحت علامه حکم به قبول روایت یا وساقت میکنه، به خاطر قرائنی است که اندل علامه اقامه شده است، نه از باب اصالت العداله. لهر کسی کلمات علامه رو در رابطه با ابراهیم ابن هاشم صدر و ذیلش رو ببینه، به روشنی به این نتیجه میرسد اعتماد علامه به روایات او از باب قرائن مقامه عند العلامه است، نه اصالت العداله. نتیجه الهنا نه، ببینید اگه اصالت العداله ای باشه مواردی خیلی روشنه، مثل همین سفیان ابن مصعب عبدی. شما قرینه نه، ببینید ما قرینه نداریم، ما اونجا اتفاقا قرائن خیلی جالبه، هم نسبت به احمد ابن اسماعیل هم نسبت به ابراهیم ابن هاشم ما انبوه قرائن داریم. و جالب این است که خود آقای خوئین در این دو مورد حکم به وساقت میکنه. اونجا روشن است. ببینید اگر اصالت العداله ای باشه در موردی مثل سفیان ابن مصعب عبدی، زید زراد، زید نرسی نباید ایشون توقف بکنه. اینا وجدانی است که مطالعه کنه انسان.
علامه حتی در اخلاقات بعضی از رجال با اینکه حتی یک معیدات و یک دلایل هم برای اعتقاد به شون هست، ولی چون اونها رو از نظر دلالت محبوش می‌بینه، حتی اونها رو معید هم حساب نمی‌کنه. مثلا در مورد کسی داره از وزرات،
حالا
حتی اونها رو بهش توجه نمی‌کنه و به این اصل
روش علامه در توثیق مدل شناسیش مهمه. چون حالا ما در ذیل الان نتیجه میگیریم که حالا که قدما اصالت العداله ای نیستن، حالا که علامه اصالت العداله ای نیست، چه جور به آیا قول علامه رو تعبدن قبول میکنیم؟ نه، بازم اینجوری نیست. اینا رو حالا باز اشاره میکنیم. مدل شناسی روش رجالی علامه خیلی مفیده، به خاطری که ما قول علامه رو، توصیفات علامه رو یک قرینه میدانیم و این قرینیتش مهمه. آقای خویی من سجل مباحث حذف میکنن، دیگه قرینه هم نیست. بعضی اعتماد مطلق میکنن، تا علامه گفت ثقتون چشماشونو میبندن قالب وساقت میشن. لا زاک و لا زاک، قول علامه قرینیت داره. حالا اینم جنبندی میکنیم بعد. اجازه بدید الهونا نتیجه گرفتیم که نسبت به قدماء اصحاب و علامه هلی، این که مدرسه نجف در ده ها بلکه صد ها مورد به خاطر اصالت العداله به تعدیلات آنان اعتنا نمی کنن مورد مناقشه است. بقی الکلام فی مورد واحد و آن هم انتصاب اصالت العداله به سید ابن طاووس است. نسبت به سید ابن طاووس ما در مباحث سابق، در مباحث اجاره و در مباحث حج به تفصیل شخصیت سید ابن طاووس دعایی رو بررسی کرده ایم و با قرائن مختلف به این نتیجه رسیده ایم که سید ابن طاووس از علمایی است که انظار رجالیش باید مورد توجه قرار بگیره، البته مثل علامه به عنوان قرینه نه به عنوان دلیل. اینو بررسی کردیم. انتصاب اصالت العداله به ایشون به هیچ وجه قابل قبول نیست، وارد بررسیش نمیشیم. اشاره کرده ایم از شخصیت هایی است که به علت تجمع جهاتی در این شخصیت دسترسی به کتبی داشته است که این کتب بعد از ایشون دیگه متوفر نبوده، حمله مغول و مسائل دیگه باعث شده این کتب از بین رفته، به دست ما هم نرسیده است. استقصا حدود ده ها کتاب رجالی در دست سید ابن طاووس بوده است که این کتب رجالی به دست ما هم نرسیده، لذا باعث میشه که به آراء رجالی سید ابن طاووس هم باید اعتنا بشه. اگر در جایی کسی رو توثیق میکنه به سندی اعتماد میکنه، این قابل دقته، باید دقت بشه و اینجور با گفته اصالت العداله از کنارش نگذریم. الهنا نتیجه گرفتیم انتصاب اصالت العداله در نظریات رجالی، نه به قدما، نه به علامه هلی، نه به سید ابن طاووس که مدرسه نجف فرمودن، قابل قبول نیست. یک نکته در ذیل این بحث قابل توجه است که بسط و توضیحش در رجال مختصر اینجا اشاره میکنی، و اون نکته این است: اگر آراء این اعلام بر اساس اصالت العداله نیست، ما نسبت به آراء قدما، علامه حلی، سید ابن طاووس در تصحیحات چه جایگاه ارزشی قائل باشیم؟ این بستش در مباحث رجالی مختصرا فردا اشاره میکنیم و این بحث رو میبندیم، برمیگردیم به ادله توثیقات ابراهیم ابن مهزیار تا ببینیم به چه نتیجه میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. خب توجه نفرمودید که اتفاقا برعکس است. ما اون بحثمون در براءت که تصمیم کردیم به خاطر همین جهات بود. اینجا مواردی از کلمات آقای خویی آوردیم که تصریح میکنن اعتماد قدما مبتنی بر اصالت العداله است. خب نه، باز نگاه کنید، نشد. ما در اول بحث مثلا مدل دادیم، تئوری خوب مطرح کردیم، بحث روی توهمات نشه. گفتیم مرحوم آقای خوشاد نبودن به قول شما، بله. گفتیم مرحوم آقای خویی نجاشی و شیخ و کشی و اینا رو استثناء میکنه، نسبت به بقیه قدما میگه اصالت العداله ای هن. لذا مورد آوردیم، گفتیم در فلانجا میفرماید به اعتماد قدما به یه سند اعتباری نیست چون اصالت العداله ای هن. مشهور قدما به مقبوله عمر ابن حنظله عمل کردن، میفرماید صغرن و کبرن مورد تأمل است. از کجا مشهور عمل کردن؟ ثانیاً مشهور قدما عمل کرده باشن اصالت العداله ای هن، عملشون فایده نداره. را آوردیم اختصاص به ابن ولید و شیخ صدوق نداره که بعضی توهم. چون میفرماین قدما، مشهور قدما مثل ابن ولید، مثل شیخ صدوق، حتی گاهی یلوح از کلماتشون مثل شیخ مفید و امثال اینا. خیلی